عزیزان، شنونده برنامه های رادیو تهران هستید. ممنون از توجهتون. لحظات آرامش بخشی رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط با رادیو تهران هم میتوانید از این شماره سامانه پیامکی استفاده بکنید، 30094. در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه شبهای تهران جلب میکنیم.
شبهای تهران. خورشید پشت پنجره پلک‌های من خستم، طلوع کنم شب برای من. میری زمان چه هست برایم به پای تو، حالا بریز هستی خود را به پای من. وقتی تو دلخوشی همه شهر دلخوشند، خوش باش هم به جای خودت هم به جای من. تو انعکاس من شده ای، کوها هنوز تکرار می کنند تو را در صدای من. آهسته تر که عشق تو جرم است، هیچ کس در شهر نیست با خبر از ماجرای من. شاید که ای غریبه تو همزاد با منی، من تو چقدر مثل تو هستم خدای من.
تو با دل من هیچ کس غمخوار نیست. قصه دیدار ما آفتاب میگریزد، عمر هرگز فرصت دیدار نیست. میتوانستی که با اکسیر جاودان مانی زیبا تر شدی. با من مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلا تر شدی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود، عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار. سم عشق اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما آفتاب می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستیم که با اکسیر اش جاودان مانی زیباتر شدیم. با من مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلا تر شدیم.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانمها، آقایان، شب بیداران و همراهان نازنین شبهای تهران رادیو تهران. به امشب خیلی خوش تشریف آوردید. امیدوارم که بتونیم در دقایق پیش رو بهترین اتفاقات رو برای شما رقم بزنیم و آنچه که به سمع شما میرسه مطالب مفیدی باشه که بعدها در دفتر خاطراتتون در آینده بهش اشاره بکنید که فلان مطلب رو فلان شب در رادیو تهران شنیدم و در ذهنم مونده. که فکر میکنم تقریبا همه ما یه چیزهایی هست که معمولاً از رادیو به یادگار داریم و تو ذهنمون مونده و اولین بارها از رادیو شنیدیمش. تأکید میکنم به رادیو، به خاطر اینکه رادیو رسانه گرمتری است و رسانه با معرفتتری است، رسانه همراهتری است. شما در جاهای مختلفی که نمیتونید تلویزیون داشته باشید، مثلا مثل خودروها، حالا که زمان گذشته تر بیشتر این اتفاق می افتاد که خودروها نمایشگری و تلویزیونی نداشتند، از رادیو بیشتر استفاده می شد. به همین دلیل خواستم بگم که امیدوارم امشب یکی از همون شبهایی باشه که برای شما نکات خوبی به همراه داشته باشه. ما هفته های گذشته در شبهای تهران بامداد یک شنبه یا شنبه شبها به پایتخت ایران عزیزمون تهران پرداختیم و باز هم همونطور که قول دادیم به شما خواهیم پرداخت در ادامه و امشب هم در کنار شما خواهیم بود همراه با جناب آقای دکتر ابریشمی که هفته های گذشته با اون بیان شیوا و پر از هیجان و انرژی از تهران برای ما گفتند و ما رو با تهرانی که شاید خیلی زیاد مثلا دقت نکرده بودیم توی جزئیاتش آشنا کردن. امشب قرار هست که راجع به چند مقوله جذاب صحبت بکنن، از جمله همونطور که قول دادن راجع به اولین ها در تهران صحبت قراره بشه. حالا پرونده تهران رو نمیدونم کی ما خواهیم بست. با آقای دکتر ابریشمی قرار شده که سفرهامون رو در نقاط مختلف ایران هم ادامه بدیم، چون به هر حال این سرزمین پهناور و بی‌نظیر پر از گنج‌هایی است که گاهی اوقات من و امثال من اونها رو متاسفانه نادیده میگیریم. پر حرفی کردم، عذرخواهی میکنم، مقدمه بود بر این که بدانیم آنچه در هفته‌های گذشته راجع بهش صحبت کردیم از تهران بود. حالا خود آقای دکتر ابریشمی الان هستند و شاید یه مرور گذرایی به آنچه گفتن در هفته گذشته و هفته‌های پیشتر داشته باشن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب خوش، به شب‌های تهران خوش اومدید.
درود بر شما جناب مجنونی عزیز و سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه، شنوندگان عزیز، مثل جلسات قبل در خدمت هستم با افتخار.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. اگر دوست دارید میتونید یه مروری از هفته گذشته داشته باشیم، اگر نه که بریم سراغ اولین ها در تهران دیگه، همونطور که خودتون هم بهش اشاره کرده بودیم.
بله بله، اون چیز سالا دوستان تو هفته گذشتم صحبت کردن، شنوندگان من میدیدم بازخورد این برنامه
بله.
که داشتن دوستان، یه اشاره کوچیک 5-6 دقیقه‌ای فقط ما به اون چیزی که تا اینجا داشتیم انجام بدیم و بعد به قول شما فکر کنم امشب بتونیم مقوله تهران رو ببندیم، تهران و تهران شناسی. و ما آنچنان که صحبت کردیم از جلسات اول، تهران دیگه شهر میتونی بگیم 7500 ساله، پای تختیش 240 سال دقیقاً از سال 1164 و خب دورهای مختلف رو بررسی کردیم، محلات مختلف، محله بازار و بوزلاجان، سنگرک و چاله میدان که بعد ها از همون چاله میدان یه مقدار پایین تر ما چاله حصار رو داشتیم. در باب دروازه های تهران صحبت کردیم، خب دروازه های قدیم بود 4 تا، دوره محمدشاه شد 6 تا دروازه و دوره ناصرالدین شاه 12 دروازه که دروازه دروازه باز برخی از دوستان میگفتن دروازه های شمالی تهران دروازه شمرون و دولت یوسف آباد، دروازه های جنوبی تهران دروازه عبدالعظیم همون دروازه شوش، قار، خانی آباد، دروازه های شرقی تهران دوشان تپه و دولاب و دروازه خراسان، دروازه های غربی اما دروازه باغشا و قزوین و دروازه گمرک. در داخل خود تهران هم 6 دروازه تو خود فقط میدان توپخانه بود، میدان توپخانه قدیم، میدان سپه، میدان امام خمینی فعلی که اون دروازه ها طی گسترش که پیدا کرد، تغییراتی که داشت، اونا هم از بین رفت. دروازه لاله‌زار، علاءالدوله، باغشا، چراغگاز، دروازه ناصری و دروازه باب همایون. بعدا یه دروازه ماشین دودی پایین میدون شوش زدن که خب خوشبختانه ما از تمام این دروازه ها چنان تو صحبت کردیم عکس و تصویر داریم و بعد اومدیم به کاخ ها پرداختیم، از کاخ های قدیمی که خب قدیمی شنش کاخ گلستان و کاخ اشرف آباد و سلطنت آباد و حدود 12 تا دروازه که دوره ناصرالدین شاه داشتیم، خود ناصرالدین شاه 12 تا کاخ هم به دستورش ساخته شد.
بله.
و بعد از اون دیگه اومدیم به میادین تهران پرداختیم، از قدیمی‌ترین میدون‌ها رو با هم دیگه تو برنامه‌های قبل بررسی کردیم، خیابان‌های قدیمی رو اومدیم بچه تسمیه‌شون و قدمتشون و که این خیابان‌ها به چه صورت بودن، سراغ بازارهای قدیمی تهران رفتیم، بازارچه‌های کوچیک‌تر، تیمچه‌ها و بعد گذرها رو بررسی
بله.
کردیم، گذرهای قدیمی، به مساجد و مدارس پرداختیم هفته پیش که اونم بررسی شد از مدارس قدیمی که داشت، رسیدیم به قریه و قبرستان ها. خب
بله.
شما فرمودید این
کم.
به اصطلاح بله، محلهایی که پیرامون تهران بود، حالا ما فاصله از مرکزیت و اون دروازه 12 گانه داشت، خب ما میگفتیم قریه بودن، قریه بنش بود، قریه مثلا چند بود، قریه فرمانی، قریه تجریش، جمارات. خب اینا بعدا دیگه با گسترش تهران دیگه تقریبا بخشی از تهران شد و مناطقی که هنوز با اون نام خوشبختانه هستش داریم و بررسی کردیم. امامزاده ها رو یه نگاهی بهشون انداختیم، از شاکر از این امامزاده سهستاله، امامزاده یحیی، امامزاده زید و همینطور بخش امامزاده ها رو اومدیم تا سقاخونه های قدیمی تهران. و حالا برای امروز یه مبحثی من میخواستم در رابطه با باغ‌های تهران صحبت کنم.
باغ‌های تهران
بله. بله، این باغ‌هام تقریبا مرتبط میشه با محله‌ای که امروز وجود داره و بعد سراغ مبحث اولین‌های تهران بریم که خب
بسیار عالی.
بله، جذاب هست.
خیلی فکر کنم که تهران باغ و اینا زیاد داشت و دیگه کم کم ما اومدیم و باغ‌ها رو متاسفانه از بین بردیم.
دقیقاً باغ‌های بی‌نظیر که اصلا هر کدوم از اینا و به مرور یا بین ورثه یا فروخته شد یا اصلا تبدیل به خیابون و به اصطلاح محله‌های مختلف شد که حالا اصلا بیای بگی شاید الان نسل امروز که هیچ اصلا باور نکنه اینجا کل این منطقه از خیابون فلان تا فلان یه باقی بوده. از جمله این باغ‌ها که از دوره فتحعلی شاه معروف بود، ما باغ ایلخانی رو داریم.
بله.
یه باقی بود که خب خود قاجاریا به اصطلاح ایل قاجار برای سکونت اولیه‌شون تو این منطقه بودن باغ ایلخانی، که حالا بعدها امین الدوله ملکیت اونجا رو گرفت، ولی بعد از مرگ امین الدوله دوباره ناصرالدین شاه باغو گرفت. این باغ تقریبا تو خیابون علاءالدوله فردوسی امروزی بود که یه مدت هم خب روس‌ها دیدن که انگلیس اومده اون بانک شاهنشاهی تو میدان توپخانه زده، اینا هم تو همون خیابون علاءالدوله اومدن بانک استقرازی روس رو تأسیس کردن. این بانک که اولین بانک به اصطلاح روس‌ها بود با همین خیابون علاءالدوله یا فردوسی فعلی بود. بعدن این بانک جابجا شد، به طرف قلهک رفت و مجددا این به ایران برگردونده شد این زمین، و در دوران پهلوی هم بانک ملی و بعدن بانک مرکزی رو در شمال این باغ احداث کردن. خب یکی از باغ‌های قدیمی که ما میتونیم بگیم باغ ایلخانی. در قسمت بهارستان به طرف میدون شهدا ملینجال قدیما ما باغ عین الدوله رو داشتیم. اون منطقه هم به اصطلاح حالا تصویری ازش داریم، عمارتش و حوضش و باغ عین الدوله بود.
اینا تا چه سالی آخرین دیگه حضور این باغ ها مثلا تا چه سالیه؟
به همون اوایل دوره پهلوی تقریبا اصلاحات و به اصطلاح شروع شد، یعنی دیگه ما میتونیم بگیم آغاز 1300 اواخر دوره قاجار و دیگه اوایل دوره پهلوی اینا دیگه شروع شد از حالت باغ در اومدن، و خیلی هاشون تو دوران مشروطه حالا تقسیم شده بود بین براس و این، میتونیم بگیم از 1300 به بعد دیگه باغا تفکیک شد، بعضیش مورد استفاده مثلا نظامی قرار گرفت، توش میدونی گذاشتن، میدون مشق گذاشتن، پادگانی گذاشتن، خیلی حالا اینا رو بهش میرسیم.
یعنی اینا مال 100 سال قبل به قبل ترن دیگه، هرچی هست
دقیقا 120 سال قبل و حتی شاید خیلی قدیمی تر 20 سال قبل، همین باغ ایلخانی که اصلا دیگه به قبل از دوره خود ناصرالدین شاه میرسید، مربوط به دوره فتحعلی شاه بود، واقعا 200 سال پیش بود. و در قسمت حالا باغ مختارالدوله رو ما داشتیم که این باغ هم تو همین میدان چهارراه مختارالدوله فعلی که هفته پیش صحبت میکردیم اون پل آبر پیادش هم برداشتن.
بله بله.
این باغ هم برای علی قلی خان مختارالدوله بود که این وزیر علوم بود تو دوران ناصرالدین شاه. این منطقه باغ مختارالدوله که هنوز هم باز این اسامی خوشبختانه میگم، من روی این اسامی میگم کاش اسامی به این ترتیب قدیمی ها بمونه حفظ بشه در کنار اسامی جدید، این باغ هم بود. باغ ناصرالملک بود که این در قسمت شرق همین باغ مختارالدوله بود. بعد ما نزدیک همین خیابون سپه، خیابون امام خمینی، چون منزل شجاع السلطنه بود باغ شجاع السلطنه رو داشتیم. خب ارتباطاتی با روس ها داشت و تو دوره یعنی سالگات های روس اومدن باغ رو تصرف کردن، ازش گرفتن، ولی بعدها حکم تفریهش رو مجلس گرفت و این باغ شجاع السلطنه دوباره برگشت. باغ پسته بیگو داریم که این تقریبا برمیگره به همون محله اوجلاجان، تقریبا خیابون امامزاده یحیی تا به طرف خیابون ری که میخواستیم بریم، این باغ پسته بیگو داشت. از جمله باغهای قدیمی و قشنگی هم که ما داشتیم باغ علاءالدوله بود. اینم تقریبا تو همون خیابون علاءالدوله فردوسی، پایین تر از اون باغ ایلخانی که گفته بودم، به طرف لاله‌زار. این عمارت هم به اصطلاح میرزا احمد خان قاجار استفاده میکرد. علاءالدوله اصلا میگم اون خیابون هم تا سال 1313 هزاره فردوسی خیابون علاءالدوله معروف. باغ حسن آباد رو داشتیم، همون میرزا یوسف مصطفی الممالک اون منطقه حسن آباد رو برای پسرش یه باغ خوشگلی ترتیب داده بود که میگفتن اونجا منطقه باغ حسن آباده. ببینید الان مثلا تمام اون مغازه‌هایی که هستش، حالا لوازم به اصطلاح کاموا و این جور چیزا،
بله دقیقاً دور میدون
ابزار یراق و بله، این منطقه از بعد از اولین مریضخانه اون منطقه یه باغی بوده به چه بزرگی که بعدها همین میدون هشت گنبد یا میدون چهار حسن آباد تو اون منطقه داخل اون باغ درست شده. و حالا شما ببینید اون حال هوایی که موقع بود و باغ و درختای و حتما حوضی و عمارتی وسطش که عکس از این منطقه ما نداریم واقعا حسن آباد به چه صورت بود، ولی به مرور زمان تبدیل شد و به این صورت در بعد تو محله درخونگاه تو همون اودلاجان که میریم ما باغ حسام السلطنه رو داشتیم، تقریبا غرب تکیه رضا قلی خان هدایت میشد و این حسام السلطنه رو به اصطلاح لقب فاتح هرات داده بودن بهش، اون جنگی که با رفته بود با پدرش عباس میرزا. این منطقه هم حسام السلطنه یکی از باغای قدیمی و زیبای اون منطقه. بعد ما تو سرا امین حضور خود باغ منطقه امین حضور رو داشتیم. میگم اکثر این دوستان که حالا اسمشون از قدیم تو اونجا بودن اون محله به نام خودشون معروف بود. مثلا شما ببینید تو همون بالای میدان فردوسی ما منطقه باغ فیشر آباد، باغ فیشر رو داشتیم که اون منطقه رو گفتن فیشر آباد.
فیشر آباد
باغبون خوش‌ذوقی بود، اتریشی هم بود و میگن سیبیلای خیلی پرپشتی هم داشت. مثلا دوران ما کارتون زبل خانم میدیدیم یه همچین سیبیلی و یه همچین قیافه. آره که به صدا فیشر اتریشی اونجا بود، اون منطقه رو دیگه میگفتن باغ فیشر. بعد خب باغ سبا رو داشتیم، اینم از اون باغایی که تو زمان فتلی شاه بود، همون ابتدای جاده قدیم شمرون جنب دوست شریعتی فعلی. این باغ هم فتلی خان سبا ملک و شعرا این به اطلاع باغ سبا اونجا بود خودش حالا عوان امارت قشنگی داشت. بعد باغ داوودیه رو داشتیم، این باغ داوودیه داستانش داره به این میرزا آقا خان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه تقریبا 1229 تاریخ شمسی اراضی ارغوانیه یه دهی بوده بین همون قصر قجر و قلهک، اونجا رو خریداری میکنه. بعد ارغوان میرزا نوه فتلی شاه اونجا رو بهش هدیه میدن. این میرزا آقا خان باب امارتی تو ارغوانیه میسازه، یه پسری هم داشته داوود، اینو به داوود هدیه میده و اون منطقه که الان ما میگیم داوودیه تهران، باغ داوودیه داستانش به این صورت بود. برمیگشت به میرزا آقا خان نوری و صدراعظم ناصرالدین شاه، اون یه قدمت تقریبا 178 ساله ای که از قدیم اینجا بوده. میگم به اصطلاح درخت های چنارش بس نشدنی بود، خیلی از این سیاحان که اومده بودن اونجا دیده بودن از باغ داوودیه نوشته بودن. به طرز این باغ قشنگ بود، مثل الان که به اصطلاح گاهن مهمونای خارجی میان ما میبریم مثلا کافه سعدآباد بخشی از اون به اصطلاح فضایی توی باغ و به اصطلاح کاخ زیبا. اون موقع هم برای ناصرالدین شاه میگن مهمانی اومد، سفرا رو به این باغ داوودیه می آوردن، از جمله جاهای آبرومندی بود که بخوان اون جلساتی بذارن.
بله این با همین تپه‌های داوودیه ای که هست همونجاست.
دقیقاً تپه‌های داوودیه. و حالا ما بچه‌ها که حالا قدیم فوتبال این حرفا رو می‌دیدیم که پرسپولیس هم علی
فرزند
باغ داوودیه، یکی از جمله تمرینات که حالا ما خودمونم جای مجلی فوتبالی هستیم. من خودم هم چند چمن و سالونی
کوچیک
بازی کردم. اون زمان میگفتن یکی از تمرینات که علی آقا میداد همین بعد
بیشترم تنبیهات بود البته تا تمرینات. پرویز خان کماسی بدنساز علی آقای پروین بود و
آره. یکی از این تمرینات همون قلم دوش کردن سوار کردن رفیق گوش بود. ما این تمرینات رو میرفت بعد ها فهمیدن این تمرینات چه آسیبی به کمر.
دقیقاً اون تپه‌های داوودیه.
آره این تمرینات داشت بعد دیگه از باغ‌های قدیمی ما باغ ایلچی رو داشتیم با یا باغ زنبورکی ها میگفتن که این تقریبا اون قضیه طرف بازار امیر و عباس آباد تپای عباس آباد میشد. اون قضیه قتل گریبایدو وزیر مختار روس هم که ای کاش اتفاق نمیافتاد اینم تو همین باغ ایلچی بود که ایران بعدا غرامت سنگی میداد و داستان شده این حرفا. باغ ایلچی که اینم حالا مثلا توی کتاب مختلف اومده دوستان بخوان تحقیق کنن ماجرای اون قتل گریبایدو. باغ از ذوالملک داشتیم طرف سلیمانی شرق تهران که اینو همون حسن بوسوق دوره که نخست وزیر شد این باغ اومد از ذوالملک خرید. و بعد تو اون دوران هرج و مرج سال 1320 برادرش احمد قوام، حالا شما حساب کن یه برادر میشه احمد قوام قوام السلطنه، یه برادر همون حسن بوسوق دوله که اون قرارداد ننگین 1919 رو رفت با انگلیس، ولی این داداش به اصطلاح برادر ناتنیش هم بودش نخست وزیر شد. این اراضی هم اراضی بود که بین این برادرها دست به دست شد و حالا به اصطلاح دستشون بود باقع از دنبال. باقع مصطفی رو داشتیم تو حوالی دهبنک، همون میرزا یوسف خان مصطفی و ممالک همون پدر میرزا حسن که حسن آباده داشت. این طرف بالا شهر تهران استراحتگاهی درست کرده بود که تقریبا اون زبارین امامزاده تا بود میخواستن از اونجا گذر کنن، این باغ مصطفی جایی بود که به اصطلاح میتونستن توقفی داشته باشن، پس با آخر و قاطر شهاده آبی چیزی جایی باسفایی بود. جنوب این باغ هم مقبره درویشی بود که تا وقتی هم که زنده بود میگن خیلی مورد احترام میرزا یوسف خان بود، مردم هم براش احترام قائل بودن. این باغ مصطفی هم دیگه از اون باغاییه که به اصطلاح حمدالله مصطفی هم به اصطلاح توی این کتاباش آقا شهر زندگانی من آقای مصطفی آورده بود اشاره شده به این باغ. باغ ملک بود، اینم نزدیک همون امامزاده قاسم گلاب دره شمران بود. بعد ما باغ یا پارک ناز خاتون رو داشتیم. ناز خاتون از همسران ناصرالدین شاه بود که ساکن قریه نازی آباد بود. سال 1334 بود که اراضی نازی آباد و حالا اومدن نقشه کشی جدید کردن، این کاخ ناز خاتون دیگه از طرف شهرداری وقت تبدیل به یه پارکی شد، یعنی پارک ناز خاتون گفتن دیگه اهالی قدیم نازی آباد.
بله
دیگه حالا ما تقریبا وارد دهه 30 و 40 انگار داریم میشیم.
حالا یه چیزی رو گفتین راشین راجع به این باغ ناز خاتون که گفتین، این که دلیل نامگذاری نازی آباد رو خیلی ها به خاطر حالا نمیدونم نازی ها میگفتن، حالا این ناز خاتون هم انگار بی تأثیر نیست گویا، درسته؟
دقیقا از دو تا چیز ما مبحثش بود خدا به دکتر تکوین همایون هم ما در این باره صحبت میکردیم. یه مدت میگفتم بله اقامت نازی ها تو این منطقه بود که بعید نیست چون یه فضای بزرگی بود میتونسته اونجا جمع شده باشن، یعنی نازی ها جایی بودی که اتراق میکردن چادر زده بودن، اینو میشه تو منابع پیدا کرد که یه دلیلش همون جمع شدن نازی ها بود. یکی هم که یکی از زنان ناصرالدین‌شاه ناز خاتون بود، ناز خاتون بانو یه همچین چیزی میگفتن، این ساکن اون منطقه بود. به قول شما هر دوتا میتونه دلیل باشه برای منطقه. دیگه ما میان طرف پارکا، میان طرف مثلا سالهای دهه 30 و 40، پارک ارم یا پارک خرمی که قدیم میگفتن، اینم از اون پارک ها جای بی نظیر و قدیمی بود که تو زمان پهلوی دوم تو 5 کیلومتری غرب تهران اومدن پارک ارم رو درست کردن، سرمایش رو اسدالله خرم گذاشت. حالا میگفتن اول پارک خرم که به اصطلاح پارک شامل دو تا لونا پارک بود با اون دریاچه بزرگیش و امکاناتی که داشت. بعد ما پارک جمشیدیه تهران رو داشتیم که همون مهندس جمشید دبلوی قاجار اومد میونه اون دیوارهای سنگی کوه کلکشال و نزدیکی خیابون میاوران اومد اونجا به اصطلاح این پارک جمشیدیه درست کرد. بعدها سال 1324 ما پارک سایی رو داشتیم که مهندس کریم سایی که استاد تهران بود، بله تفریگاه خیلی قشنگی، 5 سال بعد در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفت و بعد از فوت خود مرحوم سایی که سقوط هواپیماش سال 31 رخ داد، این جنگل و این منطقه در اختیار شهرداری قرار گرفت و در سال 1341 هم رسما میگه یکی از پارک‌های زیبای شمال تهران شد.
بله
پارک نیاوران رو داشتیم که اینم سال 42 با معماری سردار افغانی و نقشه‌ای که طراحان انگلیسی ریخته بودن، اینم با استخر و پارک و حال هوای قشنگی داشت که کانال آبی هم که از متش داشت رفت میشد، قنات‌های قدیمی که از بالا از قدیم بودن، یاد این قنات‌ها به خیجه ها مجموعی. حالا ما قنات میگیم مثلا به بچه های امروز دیگه مثلا تهران قنات‌های مختلف داشت مثلا مثلا اون حال هوای قنات رو بخون فکر کنم روش. پارک زرگنده رو داشتیم که یه گورستان محبوبه جنب امامزاده اسماعیل بود، فضای سبزانه که بودن سال 51 بود شهرها رو اون موقع گرفت و به اصطلاح اون پارک زرگنده یا باغ زرگنده در اختیار عموم قرار گرفت. پارک قیطریه رو داشتیم که اینم باز از عمارت‌های قشنگی بود که حاج غلام رضا خان آصف الدوله اینو میاد به امین السلطان اتابک هدیه میده. پارک قیطریه هم ماجراهای خودش داشت، منابع اومده حالا در نهایت دست به دست شدن بین وراثشون که حالا به چه صورت شد در زمان‌های مختلف، آخر سر دیگه 7 مهر سال 49 بود شهرداری دیگه اونجا رو خرید از اون کسی که حالا مدعی بود باغ برای اونا رو تبدیل به پارک کرد. دیگه سال 73 هم که این فرهنگسرای ملل، فرهنگسرای امیرکبیر، جای بسیار بی‌نظیری اونجا افتتاح شده شروع به کار.
این آقای دکتر میشم این پارک هایی که یا بوستان هایی که اشاره کردیم بهشون، اینا بقایای باغ های قدیمن یا نه اینا بعدن اصلا احداث شدن به قصد اینکه بوستان بشن؟
نه بقایای باغ ها، یعنی شما حساب کنید بخش های خوشبختانه بودن، یعنی دیگه از اون ساخت و ساسا در امان بودن، یعنی قسمت وسط اون باغ بود که بعدن حالا این به عنوان زمین میموند و تقریبا حالا یا اختلاف بین وراث بود یا بلافله بلا تکلیف میموند. تو دورهای مختلف بعد اینا میومدن تبدیل به پارس میکردن، قسمت هایی که باقی مانده اون داستان ها بود. بله
بسیار خوب.
بعد تو قریه ونک